سلام، خدا قوت، انشالله که حالتون خوب باشه. یکی از مهمترین عامل یا اولویت‌های مهم موفقیت در تجارت بین المللی اینه که شما با سلیقه‌ها و فرهنگ و آداب و رسوم اون کشور آشنا بشین، هم مردمش هم تاجرهاش. موضوعی که اگر به خوبی درک شه، ادراک شه، بعدش اجرا شه، میتونه یک تجارت رو از صفر به صد برسونه. تجارت مثل یک مسیره. شما فرض کنید از نقطه A میخواید برید به نقطه B. اگر این مسیر روشن باشه، علائم راهنمایی توش وجود داشته باشه، مشاور داشته باشه، راهنما داشته باشه، مسیری میشه که شما رو به مقصد نزدیک میکنه، یعنی عامل موفقیتتون به شدت میاد بالا. اما اگر مسیری باشه که اینها نباشه، مسیر تاریک باشه، مبهم باشه، ترس میاره. خود ترس عامل باختمونه، عامل شکستمونه. تجارت هم همینه. ما بعضن شنیدیم که میخوایم صادرات داشته باشیم، در ذهن اون میاد آقا صادرات سخته، صادرات آسون نیست. چرا این حرف رو میزنیم؟ چون نمیشناسیم این مسیر رو. من امروز این مسیر رو براتون ابعاد مختلفش رو باز میکنم، مخصوصا برای تازه واردها، که این مسیر براشون آسون میشه. من بر این اعتقادم که ما ایرانی هستیم، هدفمون اینه که کالاهای ایرانی رو در کشورهای مختلف نشون بدیم و کاری کنیم اونجا بازارسازی اتفاق بیفته، کاری کنیم مردم اون کشور از کالاهای ایرانی استفاده کنن. خب این هم میسر نمیشه من استراتژی داشته باشم، من سلیقه مردم اون کشور رو بشناسم، من سلیقه تاجرها یا فعالهای اقتصادی اون کشور رو بشناسم. امروز میخوام راجع به این دغدغه صحبت کنم و یقینم اینه که صادرات وقتی که بشناسیمش آسونتر از فروش داخلیه. همه دوست دارن بسم الله الرحمن الرحیم رو فروش داخلی کار کنن. ما میگیم ایرادی نداره، برای اینکه ترست بره از تجارت ما میگیم خیلی راحته. برای اینکه اصلا شروع کنی، دغدغه‌ای نداشته باشی، فروش داخلی شروع کن، هیچ ایرادی نداره. اما با نگاهت صادراتی باشه. اصلا رسالت ما اینه که صادرات کار کنیم، نه اینکه بیایم بشینیم رو فروش داخلی چون پول داره. هنر چیه؟ من بتونم صادرات انجام بدم که هویت من به عنوان یک تاجر ایرانی یک هویتی باشه با کلاس، شناخته شده. هویتم در حدی باشه که بتونم خودم رو در جوامع بین‌المللی معرفی کنم و اثر موندگاری برای خودم داشته باشم. این رو برای این گفتم کسایی که وارد کسب و کار میشن بدونن در چه جایگاهی قرار گرفتن. میخوام امروز با مثال هام یک دغدغه‌ای رو از ذهنتون بردارم و اون رو تبدیل بکنم دوباره به یک فرصت جدید و باعث بشه شما با شجاعت کامل، با تصمیم گیری حرفه‌ای وارد صادرات شین. به حرفام دقت کنین، سعی کردم دسته‌بندی کنم، خلاصه صحبت کنم و یه خروجی مطلوبی داشته باشه. ما تو صحبت امروزمون نیتمون این بود که سلیقه‌ها و آداب و رسوم مردم کشورهای مختلف رو بشناسیم. آقای مهندس قربانی به چه صورت بشناسیم؟ به دو صورت. موضوع اول تحقیقه. آقا به چه صورت میتونم تحقیق کنم؟ اینترنت. آقا من میخوام با مردم ترکیه آشنا شم، خب فضا اینترنت سرچ میکنم آداب و رسوم مردم ترکیه چیه، یه سری چیزا دستم میشه، یه سری چیزا رو دریافت میکنم. آقا بعدش از چه طریقی تحقیق کنم؟ شبکه‌های اجتماعی، آداب و رسوم فرهنگ‌های مختلف دستتون میاد. آقا تو شبکه اجتماعی چه جوری هست؟ من اصلا نمیفهمم طرف چی میگه. ایرادی نداره، شما فایلی رو در شبکه اجتماعی میبینید باشه، شما مگه نمیبینید چه ادواتی دارن تو خونه هاشون استفاده میکنن یا تو فیلمشون چیا دارن نشون میدن؟ اونم فرهنگشونه. مثلا تو فیلم‌های ترکیه اگه دقت کنین، اینا مبلای خاص استفاده میکنن، فرش‌های خاص استفاده میکنن. خونه‌هاشون رو در باب چراغونی یا پنجره ببینید، پرده‌هاشون معلومه چه جنسی استفاده میکنن. خب ما کشورهای دیگر رو هم دیدیم، می‌بینیم نه اونا یه مدلین، اینا یه مدلین. آقا ما از قربانی از اینترنت و اینا گفتین قبول، راه دیگه‌ش دو تا. تو تحقیق از نظر من دوتا، یکیش اینترنت و شبکه های اجتماعی و فیلم و اصلا رسانه از هر چیزی که توی فضای اینترنته، یکی دیگهش پرسش و پاسخه. یعنی از نماینده های اون کشور بچه ها سوال بپرسین، از فعالین اقتصادی اون کشور شما باید سوال بپرسین. با سوال پرسیدن چیزهای اتفاق میفته یا جوابهایی میاد، اصلا شما دانشتون میاد بالا، اتفاقات خیلی خوبی براتون میفته. یعنی شما یه مسیر رو فکر میکنین درسته، با یه نماینده مثلا نیجریه ارتباط میگیرید، یه موضوعی رو مطرح میکنید، ازش سوالی میپرسید، میگه ما اینجوری رفتار میکنیم، میگه ای من گمانم بود اینا مثل ایرانی‌ها این کارو میکنن. نه نمیکنن. مثلا ما تو آداب و رسوم غذا خوردن ما همش فکر میکنیم آفریقایی‌ها گرسنن، اونا غذا ندارن. بابا بخش اعظمی از گوشت ایران رو آفریقایی‌ها دارن تامین میکنن، اصلا کشورشون سرسبز جنگل دارن. این ذهنیت غلط ماست. میریم تو مذاکره یهو یه حرفی میزنیم معکوس عمل میکنه. اینجا با پرسیدن، با صحبت کردن، با مذاکره، با رویکرد تحقیق، نه تجاری رو محصول، با رویکرد تحقیق مردمشون، ما یه سری از اطلاعات رو از اینا دریافت میکنیم. پس تحقیق فعلا به دو مدل، مدل های دیگه هم هست، فعلا این دو مدل رو شما مد نظر بگیرین که راحته، در دسترسه و یه سری دانش ها رو انگار دریافت میکنید. اما دومین عامل سلیقه ها که ما بتونیم درست تصمیم بگیریم با مردم کشور آشناشیم، تحلیل رقباست. اینو هیچکی نگفته، من برای اولین بار بهتون میگم، تو منظورم نگفته، تو کتاب ها و توی هر کسی که انگار ادعا داره در اقتصاد این امر رو اصلا بهش اشاره نکرده. رقبا رو شنیدید؟ تحلیل رقبا، تحلیل رقبایی که به ما یاد دادن اینه که آقا انگار تو ضعفایی داری، دیگران میخوان به تو حمله کنن، ضعفاتو باید پوشش بدی. تحلیل رقبا اینه. اما من میگم تحلیل رقباست که راه ورود به یک کشور رو برای ما باز میکنه. آقا چجوری؟ شما محصولی داری عسل، شما محصولی داری زعفران، شما محصولی داری نمک، شما محصولی داری شیشه و همه محصول ها. ببین شرکت های دیگه چطوری وارد این کشور شدن، چجوری دارن تو صنعت بسته‌بندیش کار میکنن، راه های ارتباطیشون چیه، هزینه هاشون چجوریه، مواد اولیهشون چجوریه، قیمت هاشون چجوریه، همه رو رصد کن. اینو بهش میگن تحلیل رقبا. مثلا ما تو سال 96-97 گوجمون صدر صادرات بود توی کشورهای همسایه. مثلا ما به روسیه واقعا میتونم میگم من اون وقتا یادم نمیاد، ولی حدودی 64 میلیون دلار داشتیم صادرات میکردیم. به کجا؟ به روسیه. حالا اتفاقی توی بازارهای ایران میفته، انگار بسته میشه صادرات به خاطر توازن بازار، ترکیه جایگزین میشه. خب سوال، چرا کشورهای دیگه نگرفتن؟ چرا ترکیه سری جایگزین شد؟ ترکیه از قبل شناسایی کرده بود که ایرانیا چجوری میدن، کیفیتشون چیه، بسته بندیشون چیه، صنعت تاجراشون چجوری داره فعالیت میکنه، همه اینا رصد کردن. ما در یک مقطع کوتاهی نبودیم جایگزین ما شدن و دیگه برنگشت، به همین راحتی بازار رو از دست دادیم. ما باید هوشیار باشیم، با تحلیل رقبا ذهنمون باز میشه. شما یه محصولی دارید، کافیه یه سرچ ساده تو بازارشون انجام بدید که نمونه محصول شما چطوری اونجا به دست مردم میرسه، چطوری به دست تاجر میرسه. این تحقیق و تحلیل کمک میکنه بهتون برای اینکه شما بهترین استراتژی رو در وارد شدن به اون بازار بگیرید. اما اینجا یه نکته میخوام بهتون بگم، تو تحقیق و شناخت سلیقه، خب خیلی ها اینو میگن، میگن مردم شناسیتون باید قوی باشه در اون کشور تا وارد شین، همه اینا درسته. من یه چیزی رو تجربی میخوام بهتون بگم، تحقیق و تفحص پیرامون سلیقه های مردمی کشور به تنهایی جواب نمیده، مکملش چیه که جواب بده؟ شما باید با سلیقه ها، آداب، رسوم، فرهنگ جلسات و مذاکره تاجرهای اون کشور هم آشنا شید. به حرفام دقت کنید. یعنی اگر به تنهایی مردم ترکیه رو تحلیل کنید موفق نمیشید. اگر مردم ترکیه رو تحلیل کردید، تاجرها و فعالین اقتصادیش هم تحلیل کردین، این دوتا رو جمع‌بندی کردین، بعد استراتژی دادین، نگاه کنید انگار موفقیتتون یا رسیدن به نقطه موفقیتتون 100% میشه براتون. یعنی مکمل این دوتا باعث بردتون میشه. به تنهایی شما از مردمش تحقیق کنین نقطه بردتون یا نقاط مثبتتون حساب نمیشه، یعنی اونقدر عامل موفقیتتون نیست. یه مثال ریز میزنم دستتون بیاد. آقا مردم ترکیه، اصلا مردم عمان، عسل بخواین بهشون بدین، خب تاجرهاشون به این نکته دقت میکنن که ارگانیک باشه، اما شاید برید تو بازارشون ببینید آقا اینا بسته‌بندی نمیدونم 200 گرمی دارن، 500 گرمی دارن، 1 کیلویی دارن، منم برم رو این. خب میری ارگانیک با تاجرش صحبت نمی‌کنی، نمیگی از خواص دارویش که اینا به شدت مهمه، طرف ازت نمیخره ولو بسته‌بندی بخوای که مردمش بخوان. میگی چرا نمیخره؟ چون تو با فرهنگ تاجراش آشنا نبودی. تاجر عمانی اگر میخوای عسل بخره باید بهش بگی ارگانیکه، یعنی اگر ندونه شما مواد اولیه یا روال تولید چیه، ارگانیک رو ندونه وارد مذاکره برای خرید نمیشه، اصلا نمیبره تو کشورش. حالا شما بگید من طبق فرهنگ مردم شما بسته‌بندیم رو تغییر دادم و اینجوری میدم. آقا مردم ما اینجوری نمیخوان. ارگانیک به من بگی، من چون خیلی بر این باورم مردم کشورم به من اعتماد دارن، بر این باورم من هرچی بگم تاییده. اوکی اوکی، خب زحمت بکش، من ارگانیک بودن تو میخوام. چرا اینو به من نگفتی؟ شما مثلا اینو به من ارائه بدین. چون اینو نمیدونی، تو رو تاجر حرفه‌ای نمیدونه، به همین راحتی ازت نمیخره. ما از قربانی موضوع دیگه هم هست که برای من مثال بزنید، اینجا رو خوب دقت کنید. یک عامل تاجرهان که باید بدونید، این که میگیم با شناخت و سلیقه ها آداب و رسوم مردم آشنا بشین، من یه جا گفتم فعالین اقتصادی. یه تکنیک شرکت های حمل و نقل یا راه های ارتباطیه. من میخوام کنیا رو براتون مثال بزنم، دستتون بیاد چجوری وارد یک کشور شین. من میخوام به تاجرهای کنیا یه جنسی بدم. فرض کنین مردم اون کشور پیرامون محصولم اینه، بسته‌بندیش اله بله فلانه، حالا اوکی قبوله، با تاجرام شناخت نسبی دارم، اینا تاجرای خونگرمی هم، من باید با اینا صمیمی شم، قبول میکنم تا اینجا، اما میرم وارد مذاکره میشم، مذاکرم خروجی نداره. چرا؟ چون راه ارتباطیشو نمیدونم. اگه میخوای وارد کشور کنیاشی باید بندر مومباسا رو بشناسی. آقا مومباسا یکی از شلوغ‌ترین بنادر آفریقاست. اتیوپی، اوگاندا، نمیدونم سودان، اینا همه از مومباسا دارن تغذیه میشن. شما اگر اینو ندونی صادقانه تاجر کنیا رو از دست دادی. میخوای یه محصولتو به تاجر کنیا بدی، باید با بندر فرهنگ و رسوم بندر مومباسا آشنایی کامل داشته باشی. مثلا باید بدونی مومباسا خیلی شلوغه، بعضی وقتا کالاها به قدر زیاده، اینا سیستمای نرم افزارشون اونقدر حرفه‌ای نیست، کالا برای ترخیصش اونجا یه خوابی داره، همه هم اینو میدونن تو کنیا. تو اگه تو جلسه نشستی میخوای به مثلا زمان بدی، من باشم میگم نگاه کن 3 روزه میفرستم برات بندر مومباسا. خب مومباسا میدونی یکم جلو عقب داره، اونجا دیگه دست تو رو میبوسه. وقتی اینو میگی طرف میگه این حرفه‌ایه، از فرهنگ مردم منم میدونه، هیچی بندرم راه ارتباطی من میشناسه. شما چون اینجوری رفتار نمیکنید تو جلسه صادقانه بهتون نمیگن حرفه‌ای هستید. چون نمیگن حرفه‌ای هستین مذاکرتون به شکست تبدیل میشه. میگید من حتما جنسم یا کالام بد بود، قیمتم بالا و پایین داشت. نه، نه کالات بد بود نه قیمتت، چون راه ارتباطی رو بلد نبودی شکست خوردی. من در جواب خودم بگم با ژاپنیا صادقانه، ژاپنیا من فکر نمی‌کردم به منابع انسانی من تو کارخونه گیر بدن. اصلا ازم پرسید آقا این کالا اوکی تایید، شما کدوم کارخونه، چند تا نیرو دارین، شما اینجا رو چی کار می‌کنین؟ من خودم بوف شدم. کارخونه، نیرو، این چه سوالی بود از من پرسید؟ اینا میپرسن. آقا اماراتی‌ها رو بهتون بگم جالبه، مردمش به بسته‌بندی لوکس اعتقاد دارن که مثلا لاکچری باید باشه، خیلی اینجوریان. خدایش تاجراش سر بالایی دارن. اگه تو صحبت با شما حس حقارت کنن نگاه کن قیمت اصلا مفت به اینا بدین، اینا با شما کار نمی کنن. باید تاجرهای اماراتی رو شما بشناسین، دو تا هندوانه باید زیر بغلش بذاری. هندوانه زیر بغلش نذاری اصلا بار لوکستو نمی بینه، اصلا کار به قیمت نمی رسه. چون تو اینا رو نمی شناسی خروجی هم نداری. من میتونم اینو بگم یکی از دلایل عمده اینه که ما تو بازارهای اروپایی مخصوصا تاجرهای ایرانی با بچه های ما وارد نمیشن و یه نگرانی دارن، این که فکر میکنن برن احساس حقارت دارن یا سرخورده میشن. این چی؟ از همه ترسشون از عدم شناخته، چون نمیشناسن. مردم اروپا رو، کشورهای مختلف، همشون با هم فرق دارن. آقا آلمانیا همون اول مذاکره صادقانه به گواهینامه‌ات نگاه میکنه، رزومه شرکتت خیلی مهمه، ایزو داری نداری، سی داری نداری، یا تاجراشون به شدت حرفه‌ای، سریع و علمی و تکنیکال باهاتون بحث میکنن. خود تو داداش من اینا رو نمیدونی، واردش میشی میخوای خوشوبش کنی مثل تاجرای عراقی. تاجرای عراقی هم اول باید باشون رفیق شی. خب فکر میکنی آلمانی هم اینجوری هم میری دوتا انگار گرم میگیری یهو تو پوزت میخوره، یهو یه رفتاری میبینی میگه خدای چرا با من اینجوری صحبت کرد؟ اصلا معامله چیه؟ اصلا باهاتون صحبت هم نمیکنن، زود جلسه تموم میشه. باید اینو میدونستی که آلمانیا تو چارچوبن. یا مثلا تو اسپانیا اینا همه جوره خوبن، باید مثلا تو سبک فروش تاجراشون دقت کنید، به فرهنگ و رسومشون یا به انگار روی کرده بازارسازیشون هم یه نیم نگاهی داشته باشید. مثلا اگه میخواین خرما به اسپانیا بدین، خیلی هم فروشش راحته برای اینا که میتونن خوردش کنن، شما باید به فرهنگ مسلمان‌های اسپانیا اشاره کنی، کافیه ذهنشو باز کنی، اصلا این نمیره دنبال اون. همین که بهش گفتی دلش آروم میشه، با تو کار میکنه. مثلا توی تاجرهای اسپانیا این که تعویق بیفته امر طبیعیه، یعنی همه چیز براشون روشن باشه بازم تعویق میندازن، تو تعویق نمیندازی میبازی. آلمانیا نه، اگه روشن باشه ایزا تایید، گواهینامه تایید، بلافاصله تایید بدن، سریعتر انجام میدن مراحل صادرات رو یا خرید کالا رو. اسپانیا تعویق میندازه. مثلا توی ایتالیا دقت کنین اکثر برندهای تاپ مال ایتالیاست. ایتالیایی ها واقعا به قیافه شما امتیاز میدن. آقا بخواییم بپذیریم، میخواییم نپذیریم، ایتالیایی ها با تاجرهای خوشتیپ کار میکنن، اصلا باشون صحبت میکنن. تعاملات برای اینا خیلی مهمه. مردمشون، نظم کشورشون مثل ایرانی هاست، اینقدر اینا بی نظمن، یعنی از طریق پارک کردن ماشیناشون، نظمشون، فرهنگ شهریشون مثل ما. ولی صادقان تاجراشون اگه شما بی کلاس باشین، لباستون ضعیف باشه، اصلا خروجی نداری. خیلی این نکته مهمه. فرانسوی ها کلن یک تعصب عجیبی فرهنگ کشورشون دارن. کافیه شما تو جلسه با فرانسوی ها یکی از فرهنگ های کشورشو بهش بگی که انگار میشناسی، اینقدر خوششون میاد حد نداره. مثلا اینا اکثرا تو خریدها اولشون یه جوری هن، میخوان متمایز خرید کنن، انگار یه نوآوری تو محصولشون داشته باشه. شما با اون حرکت قبل که انگار رفیقشون میشین یا دلشون رو به دست بیارین، اصلا تو بالایی من میشناسم فرهنگی کشورتون رو، اصلا از اون نوآوری میان کنار. حالا میان تو چی داری؟ وقتی اونو رعایت نکنی میگه محصولت چه چیز خاصی برای من داره، من میخوام وارد کشورم شم، اینو میخوام وارد کشور کنم به مردم استفاده کنم، چه چیز خاصی داره که با تو کار کنم. چون اینو نمیدونی مواجه میشی با شکست. این مثالا رو زدم دستتون بیاد، شما هم باید ذهنتون آزاد شه و درست استراتژی بچینید. حالا شما بیاین دو تا چهار تا کنین، آقا با کدوم کشور میخواین وارد چین، استراتژی بچینین، یا استراتژی تاجر با مردمش، یا استراتژی حمل و نقل. سیستم حمل و نقل به شدت مهمه، به شدت مهمه. سیستم تجاری حمل و نقلش، تاجرش، مردمش، هر کی میتونه برای خودش یه استراتژی بچینه. به نظر من بهترینش اینه حمل و نقل رو بشناسین، وارد اون کشور شین. میگن که ما شاید اصلا قیمت ها رو ندونیم یا اصلا خیلی چیزا رو ندونیم، مهم نیست، کافیه دو تا جمله اصلا یه محصول دیگه رو میدونی بگی. این تاجر همین که بدونی از راهای ارتباطی کشورش صحبت میکنی خوشش میاد. آقا میخوای با نیجریه صحبت کنی، با لاگوس شروع کن، به شدت بندر قابل اعتماد، بزرگ، اصلا خیلی این نیجریه روش حساب کرده. ما هم چقدر آدم تو نیجریه داریم. شما لاگوس رو در بیارین، با فرهنگ بندرش آشنا شین، سیستم حمل و نقلش رو بشناسین، انگار تاجرش رو شناختین، یعنی با خلق و خوی تاجرهاش آشنا میشین، بعد وارد فرهنگ سازی اون مردمش بشین، اونا رو در بیارین، استخراج کنین، به یه تعاملی برسین، اینجوری موفق بشین. انشالله که پادکست امروز من به دردتون خورده باشه. سعی کنید همه حرفایی که زدیم، یا اگه میخواید تحقیق کنید، مکتوب کنید، مستند کنید، بنویسید. ننویسید هیچ اتفاقی برات نمیفته، از ذهنتونم سریع خارج میشه. اگر بنویسید جلو چشمتونه، میدونید مردمش چیان، تو ضمیر ناخودآگاهتون میشینه و تو مذاکره به شدت قدرتمند عمل میکنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدارتون.